أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب ملاحظه فرمودید که روایاتی که در مورد لباس متنجس وارد شده و اینکه باید آیا عاریان نماز خوند یا با لباس متنجس، دیدیم که روایات دو دسته واقعا مختلف بود. دسته ای که در بینشون چند روایت صحیح هم وجود داشت فرمود که در همون لباس نجس نماز بخوانه. در این مابین دو روایت هم از سماعه بود و یک روایت هم از محمد ابن علی الحلبی بود که اینها گفتن باید نماز را عاریان بخوانه. عرض شد به این که مرحوم استاد مناقشاتی در دسته دوم روایات کردن که فرمودن اولا این روایات مزمر است. مزمرم چون مزمر هم سماعه هست، سماعه هم در حد زرار و محمد بن مسلم نبوده که بگیم مزمراتش معتبر است و مسلمه. شاید سماعه از غیر امام نقل کرده باشد و حدیث را، ولی از این چند نفر متأخرین اشکال کرده اند و جواب داده اند. من گفتم خب مرحوم دوست عزیز و بزرگوار من مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه یه فحص کاملی کرده که چون فحص کاملش قابل استفاده است به عرضتون برسانم. ایشون می‌فرمایند به این که اولا سماعه به اتفاق رجالیون مردی بوده که ملاقات کرده با حضرت صادق و حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیهما و از هر دوی دو امام هم نقل من حدیث میکنه، به طوری که به عنوان سماعه بدون اضافه به ابن مهران به عنوان سماعه 925 روایت از ایشون در کتب اربعه نقل شده و به عنوان سماعت ابن مهران 222 روایت از ایشون نقل شده. خب این خیلی مهمه، یعنی معلوم میشه یک راوی معتبر و مورد اعتبار ائمه علیهم السلام بوده. 925 روایت به عنوان مطلق سماعه که از این معلوم میشه یک راوی معروفی بوده، با اینکه سماعه اسم چند نفر از حتی اصحاب امام صادق به امام باقر بودن، اما سماعه مطلق وقتی گفته میشد غالبا منصرف به سماعت ابن مهران ثقه است. و اما این که ایشون مزمر نقل کرده، آیا شجاعت فحصی کرده، میگه به این که اتفاقا این ازمار غالبا به خاطر این بوده که ایشون چند روایتی را که پشت سر هم نقل میکرده شخص اول را اسم میبرده، مثلا امام باقر، امام صادق یا سلیم بن جعفر سلام الله علیهما را اسم میبرده، بعد دیگه میگفته و سألته یا و قال، دیگه باقی را اسم امام را نمیبرده به خاطر اینکه مسبوق بوده به ذکر شخص دیگری. بعدم میفرمان ایشون که من فحص مفصل کردم، دیدم به این که روایت را مخصوصا سماعه از امام موسی بن جعفر نقل کرده، ولی همون روایت را مرحوم شیخ در تهذیب به صورت مزمر نقل کرده. از طرفی یک جا ما برخورد نکردیم که سماعه از غیر امام معصوم نقل حدیث کرده باشه و ضمناً هم بزرگانی هم از ثقات اصحاب ما از سماعه نقل حدیث می کردن. لذا این که ما بگیم مزمر بوده این روایتو و شاید سماعه از غیر معصوم نقل کرده باشه، این کاملا بعیده و هیچ مانعی نداره که این مزمرات علتش همین بوده. بعدم میگه که جالبه، برستم هست. خب اون وقتا رسم این بوده، املا میکردن دیگه، جلسه جمع میشد. خب شنیدید حتما در داستان حسن بن بشا که میگه من وارد شدم در مسجد کوفه، چندین جلسات بود در مسجد که همه هر جلسه از کنم که مقرری نقل میکرد و نشسته بود و همه میگفتن سمعت و جعفر ابن محمد، که معلوم میشه خدا رحمت کنه این کوفیین از شیعان امیر المومنین را و مرکز نشر آثار اهل بیت و ائمه خدا علیهم السلام در همون کوفه بود، که بعد میگن علی ابن ابراهیم و بعض دیگر از اشعریین از اونجا نقل شد رحال کردند و آمدند در قم مستقر شدند و بعد این نقل احادیث را آوردند در قم و بعد اونجا آمدند و منتشر کردند. علی ابن ابراهیم بود، قبل از او همی که دیگه از اشعریین بود، اینها آمدند و روایات را در قم منتشر کردند. حالا به هر حال ایشون میگه این معمول بوده که املا میکردند حدیث را، اساس برم که دو تا سه تا ده تا دیگه اولش را فقط اسم امام میموردن، باقی را میگوتن بسمعتو یا وسألتو، به صورت سمعتو یا سألتو میگفتن. اون مقررین هم همینطور مینوشتن سألتو سمعتو، یعنی سألتو از همون امامی که اول نام او را بردن. بنابراین نمیتوان این را مناقشه کرد که بگیم مزمرات جناب آقای سماعی در اینجا به خاطر ازمار اعتبار نداره. به حقم درستم هست، هم فحص ایشون و همین که کنم که آقای عاملی هاشم عاملی هم همینطور این مناقشه رو دارن، ولی خب انصافا آقای هاشم جواد ما رحمت الله علیه فحص کاملی کرده و برای این اساس ازماری که مصادقویی به خاطر اون ازمار این دو روایت را خدش کرده اند چندون مهم نیست. اما روایت سومی اگر یادتون باشه محمد ابن علی بن الحلبی بود که استاد مناقشه کردن که در سند این محمد ابن عبدالحمید قرار گرفته. خود عبدالحمید بزرگوار و ثقه است، اما در بین رجال محمد ابن عبدالحمید توثیق نشده. اون کرام نجاشی هم که براتون گفتیم که ممکن است که ضمیر برگرده به خود عبدالحمید نه به فرزندش محمد ابن عبدالحمید. اما باز آیه تبریزی رحمت الله علیه این حرف قشنگی میزنه، میگه آخه این خود محمد ابن عبدالحمید هم از روایات زیادی نقل حدیث کرده و هم جمعی از اجلاء محدثین ما از محمد ابن عبدالحمید نقل حدیث کردن. این دلیل بر این که به یک آدم موجهی در بین روات و شیعیان بوده. خب اگر بناشید یک کسی مطرح شد به این صورت که هم نقل حدیث میکنه و هم اجلا و بزرگان از اون نقل حدیث میکنن، اگر خللی دری بود عادتا اشاره میشد یا مثلا منقصتی را ذکر میکردن، در صورت که هیچ جایی از محمد ابن عبدالحمید منقصتی هم نقل نشده. لذا این که مرحوم استاد خویی مناقشه کردند که محمد ابن عبدالحمید چندون دلیلی بر توصیفش نیست، می‌فرمایند که چرا خود همین نقل مشایخ حدیث از ایشون به ایشون از جمعی از بزرگان این و نقل کردن اینها خودش نشانه این است که این مرد مرد موثق و مورد اعتباری بوده. بنابراین این سه حدیثی که وارد شد در صلات آریان که دو تاش از آقای سماعه بود و یکیشم از محمد بن علی الحلبی بود، اینها در این که اصل صدور این روایات نمیتوان به خاطر این تشکیکات رفعیت کرد. خب بله، حالا ایشون این قبول نداره، ولی بالاخره شکی نیست که من یه وقتی در رجال عرض کردم اصلا این حرف هایی که آقاین رجالی میگن لا یدوده الا زن، فقط میفوید یقین که نمیتونه باشه، مفوید زنه، یعنی یکی از اسباب زنم براستی نقل مشایخه. وقتی بزرگان حدیثی از کسی مثل که آیا مرز کنن که از باب مثل در همین مشهد ما یا نالگال مشهد بگیم قوم آقایی که مثلا ثقاتن دو مرجع هستن آمدن نقل از کنن که اثبات رؤیت هلال کردن، بعد گفتن آقا شما مستندتون چیه؟ همه مستند کردن به دو نفر. خب ولی ما اون دو نفر نشناسیم و خودمون نمیگیم که آقا این بزرگان که بر اساس نظر او فتوا رو حکم کردن به اول ماه بودن برای رؤیت هلال کافیه. به هر حال عرض کنم حضور که پس ما از این جهت بگذاریم کنار، من نخواهیم به این خاطر این جهت رفعیت کنیم از روایاتی که امر فرمود به صلات عریانن. منتها دو مناقشه در این روایات صلات عریانن هست، یک این که در همونطور که مرا فرمودید در دو روایت سماعه در یکی فرمود که جالسن نماز بخونه قائدن نماز بخونه، در یکی دیگر گفته قائمن نماز بخونه. خود این مشکل ایجاد میکنه که خب یعنی میشه اگر وظیفه قیامه چرا گفته قائدن، به خصوص که قیام یکی از ارکان نمازه، در یک جا میگه قائدن در یک جا میگه قائمن. این مناقشه هست که در این روایت عنوان مختلفه، یکی میگه نماز را بخواند قائمن و دیگری فرموده قائدن نماز بخونه. این را آقای آملی یا میرزاشن جواب میده که اتفاقا یه روایتی را مفصل نقل میکنه که میگه اگر ناظر محترم بود بنشینه و نماز بخوانه شخصی که آریه، اگر ناظر محترم نبود قیامن نماز بخوانه. پس میتونه این هم شاهد جمع باشه، بگم اون روایتی که گفته قائمن مقصود وقتیست که ناظر محترمی باشه، اگر ناظر قائدن اونجا و اگر ناظر محترم نبود، چون قیام در صلات خیلی مهمه به خاطر این ترک قیام نکنه. و این هم پس قابل جوابه، نگید که در این خود دو روایت سماعه با هم تناقض داره، یکی میگه قائمن یکی میگه قائدن. میگیم به شما به دلیل شاهد دیگری که وارد شده در روایات که اگر ناظر محترم بود قائدن و الا قائمن، پس این هم قابل حله. خب نه دو روایتن، دو روایتن و دو معلوم میشه که دو جا هم نقل کرده، چون علل قاده بیم بگیم که اشتباه شده بعید این اشتباه و الا اگر این احتمالات باشه قابل حل. بنابراین این مسئله هم پس قابل حله که ما بیم بگیم به خاطر اینکه بین خود دو روایت تناقضه، پس اعتباری به این روایات مزمر سماع نیست، این هم قابل جوابه. پس حالا ما چه کنیم؟ از این طرف بعضی آمدن جمع کردن و فرمودن اون روایتی که گفته است با لباس بخانه، اون در وقت در فرض اضطراره، زیرا در یکی از روایاتی که خوندیم اونجا گفت که از اضطر الی ساعت علی بن جعفر بود، که گفت که اگر مضطر شد با لباس نجس نماز بخانه. پس معلوم میشه که اگر مضطر نبود همون باید بدون لباس و آرین نماز بخانه، و بر این اساس ترجیح دادن اکثر قدما لباس نماز آرین بدون ستر اگر این که اضطرار نباشه. خب بله، اگر اضطرار بود همونطوری که اول همین مسئله چهارم خوندیم، اگر اضطرار بود به پوشیدن لباس، حالا به خاطر بردی، سرمای شدیدی یا به هر علت دیگر اگر اضطرار بود نماز را در لباس بخونه، خب پس قهرن مرشین که اگر اضطرار نبود همون روایات سماع حاکمه و باید آرین نماز بخونه. برخی به این جهت جمع کردند بین دو دسته روایات را فضلا، یعنی اون روایاتی گفته است که با لباس بخونه هم میشه بر موردی که شخص مضطر به پوشیدن لباسه، اون روایاتی که گفته است آرین نماز بخونه اونجاییست که مضطر به لبس لباس نباشه. خب عرض کنم حضورت که از این هم جواب دادن که نه، این روایتی که گفته مضطر اگر باشه، بعد آقای خوبی که خود در سند این روایت را هم مناقشه کرد که در سند قاسم ابن محمد قرار گرفته و قاسم ابن محمد توثیق نشده و از این جهت نمی شود که بگیم این روایت که تفصیل داده بین اضطرار و غیر اضطرار، این روایت شاهد بر جمع بین این دو دسته روایات باشه. چون که خب مثلا قاسم ابن محمد در طریق قرار گرفت و از این جهت روایت اشکال سندی داره. حالا از این هم که بگذریم، این که در اون روایت گفته از تره مستر اگر شد، این استرار نه استرار به لفظ لباس بوده، یعنی مضطر باشه به پوشیدن لباس، چون گفتیم در مسئله اول مسئله گفتیم اگر مضطر بلا اشکال میتونه در همون از کنم که لباس نجس نماز بخونه، اما این روایت ممکنم اضطرار به اضطرار در نماز باشه. چطور؟ برای اینکه یک کسی در صدده که لباس را آب بکشه و بعد با لباس پاک نماز بخونه، اما این بدبخت در فلاتی قرار گرفته که به امیدی نیست که نمازی بتوانه در لباس طاهر بخونه. پس گاهی مضطر نه به معنای این که به خاطر سرما یا به خاطر مشکلی دیگری مضطر به لفظ لباسه، و از باب این که تمام وقت مستوعب به نداشتن آبه، از این جهت مضطر که در نماز در لباس نجس نماز بخونه. پس بنابراین از تر الی نه به معنای اینی که به خاطر سرمایی غیر سرمایی مضطر به لفظ لباسه، بلکه به خاطر این که چون دستش دیگه کوتاه از آب در سراسر وقت، لذا چون کوتاه راهی نداره مضطر که نماز را با همین لباس بخونه، لباس نجس بخونه. این احتمال قویه که شاید مقصود از اضطرار اضطرار بخاطر استیعاب وقت در نبود آب از این جهت وقت نماز هست، نماز نمی که لا تترک به حالن، اینه میگرده که آبی پیدا کنه، آبی وجود نداره، مستر میشه به این که در همین لباس. پس ممکنه بگیم این اضطرار نه اضطرار به لبس لباس به خاطر برد و امثال زاده، که ممکن است که این اضطرار به خاطر استیعاب وقت در نبود آب و امثال زاده که ناگزیر نماز را با لباس بخوانه. حالا با توجه به این، حالا یه مشعری که برای من بخصوص پیش آمده اونه که خب قدما با اینکه قریب به عصر ائمه بودن، خب مثل ابن جنید که خیلی بزرگوار و دیلم نزدیک به عصر امام اعظم لاله بوده، امثال اینها همچی به زرس قاسه گفتن به اینکه آریان نماز بخونه. گفتیم آریان در حالی که ناظر محترم نباشه قیامن بخونه، و اگر ناظر محترم بود قعودن نماز بخونه. چی؟ بله، عرض میکنم به محضرت میکنم، فرض میکنم که از ناظر نمیده لباسی، به محضرتون عرض میکنم که یه مقداری این در دل انسان یه خلجی پیش میاد که آخه همونها هم صحاح در مقابلشون بوده، این روایات معتبری که ما در نماز بالس لباس خوندیم وجود داشته، چطور شده در این حال آمدن فتوا دادن به لباس به نماز آریان؟ این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه که بگیم به این که عرض کنم حضورتون را حتما باید در لباس نماز بخونه. از طرف دیگرم این که خب مسئله نجاست که مانع است، نه در خاطر لباس مانع، خود نجاست به نفسهی یکی از موانع صلاته، میخواد در بدن باشه یا میخواد در لباس باشه. از یک طرف دیگرم ستر شرطه. بله، خب حالا هم دائر بین رعایت مانع و یا رعایت شرط، اگر بنا شد رعایت شرط خواسته باشیم کنیم باید لباس بپوشیم، اگر خواسته باشیم رعایت مانع کنیم چون نجسه نمیتونیم با لباس نجس نماز بخونیم، خب کدامی که از این دو مقدمه؟ آیا ستر مقدمه یا رفع المانع مقدمه؟ بعضی میگن که معمولا رفع المانع مقدمه بر شرطه، پس اگر بنا به این باشه و چون ما نجاست هست باید نجاست رفع کنیم، رفع نجاست هم چاره ای جز نماز آریان خوندن نداره دیگه، نیست آقایون، چون فرض کردیم که لباس نجسه. پس بگیم اگر تقدم با رفع المانع است نیز چاره‌ای جز نماز آریان نیست، ولی اگر گفتیم که شرط مقدمه با اون ستر مقدمه، خب قهرن مانع رو می‌داریم کنار، ستر را که شرط است مقدم می‌داریم و میگیم لباس نماز را باید با ستر خوند. بنابراین ممکنه اون صحیحه امام الصقیه سماع و امثال زیلا نازه امثال زاره که فرموده نماز را آریان بخانه، به خاطر این بوده که جنبه مانعیت نجاست را مقدم داشتن بر شرطیت از کنم حضورتون که لباس. حالا سرانجام اگر گیر کردیم که چه کنیم، احتمال تخییر را بعض از متأخرین دادن که خب الاخره دو دسته روایات هر دو دسته معتبره، بیاییم بگیم که چه مستر باشه چه نباشه، جائز است که با لباس بخونه و جائز است که آریان بخونه، منتها با همون فرق که اگر ناظر محترم بود جالسن و اگر ناظر نبود قائمن. احتمال این هم است که یکی از این دو متعین باشه، همانطوری که قدما گفتن آریان و متأخرین گفتن با لباس. حالا اگر مایل احتیاط کنه هر دو را بخونه تا یقین به حصول براءت پیدا کنه، گرچه اینکه استاد خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی اینها ترجیح دادن همون نماز خوندن با لباس متنجس را و به ذالک یتم الکلام در این بحث. آمدیم به مسئله بعد. فضلای محترم، مسئله بعدی که البته بعض در اینجا آیون مطالب دیگر هم ذکر کردن، حالا چون دیگه شما هم حوصله‌اش بیشتر ندارید به همین مقدار بسنده می کنیم. مسئله بعد اینه که اگر آدم دو لباس داره، یکیش قطعا متنجسه و یکی طاهره، بالا نمیدونی که کدام متنجسه و کدام طاهره، چه کنه؟ آیا در اینجا وظیفه این است که دو نماز بخونه یا وظیفه این است که یک نماز بخوند و در احد لباسین؟ کدام یکی وظیفه است؟ خب فضلای محترم، حتما شما مکرر به ما یاد دادید و گفتید که علم اجمالی منجز تکلیفه. اگر کسی شک داره که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، مسلماً وظیفه این است که هر دو رو انجام بده، نیست آقایون؟ و همینطور اگر شک داره که نماز مغرب قضا شده یا نماز عصر، وظیفه این است که هر دو رو بخونه، چون میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. ذمه ما حتما مشغول شده به احد الصلاتین به خاطر من فاتت الفریضه فلیغزها، پس قضاء نماز قطعا بر ما واجبه. ما نمیدونیم اگر یکی را بخوانیم براءت ذمه حاصل میشه یا نه، مقتضای اشتغال همین است که دو نماز رو هر دو رو بخونیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. خب این بحث در علم اجمالی گذشته، شما هم کاملا مستحضرید، مثل که از دو عنایه یکی خمره، باید از هر دو اجتناب کرد. خب این بحثی درش نیست. اما فضلای محترم، یه بحثی است که آیا تمیز در مقام انجام وظیفه و یا قصد وجه واجبه یا نه؟ اگه یادتون باشه این در اول سوال در همین بحث اجمالی اینه، میگن باید مکلف اون نمازی که بخونه بدانه که کدام نماز از این دو واجبه، تمیز بده خود واجب را از غیر واجب. مثلا شما در ظهر هم مستحب 8 رکعت نافله بخونیم یا لااقل 2 رکعت نمازی که گفت صلات اواهین است بخوانیم قبل از نماز ظهر، بعد وارد نماز ظهر بشین. خب مسلمه که شما میگه گوتره که بخوانید 2 رکعتی کافی نیست، خب باید تمیز بدی که این نیتتون کدامه، نماز ظهر یا نافره نماز ظهر. مسلمه که پس تمیز واجبه. از طرفی بعضی هم گفتن قصد وش هم لازمه. خب نماز ظهر واجبه، نافلش مستحبه، آدم باید مستحب را به نیت استحباب، واجب را هم به نیت وجوب بیاره. پس دو چیز را مخصوصا قدما واجب دانستن، هم تمیز واجب از غیر واجب و هم قصد وجه. حالا در اینجا که ما یکی از دو لباسمون طاهره و یکی نجسه، خواسته باشیم رعایت ستر را بکنیم در نماز و مانعیت نجاست را رعایت کنیم اقتضا میکنه که دو نماز بخونیم تا یقین کنیم که نماز را با ساتر خوندیم و شرط را رعایت کردیم. اما از یک طرف خب ما نمیدونیم کدام یک از این دو واجبه، قصد تمیز نمیتونیم بکنیم و بعد هم قصد وش هم نمیتونیم بکنیم، کدام یک از این دو را به قصد واجب و به قصد وجوب بیاریم، اینو چی کنیم؟ آیا رعایت علم اجمالی و یقین به فراغ ذمه مقدمه که اقتضا میکنه دو نماز بخوانیم، یا رعایت قصد وجه و تمیز مقدمه که یکی از این دو نماز را بخوانیم به قصد وجوب همه انجام بدیم و با خیال منم راحت بشه؟
نمیشه به قصد اون چی که میگه بر ذمه‌م هست بخونم،
اون چی که بر ذمه‌م هست. شما یه عملی رو بر ذمه‌تون باید انجام بدید دیگه، چون دیگه ما بر ذمه هست که شما این نماز بخونید که معاف ذمه رو ادا کنید. خب کلامی که از این دو معدی معاف ذمه هست، خب این مسئله هست. ولی اگر یادتون باشه آقایون، شیخ در همون رسائل میگه هیچ دلیلی بر لزوم قصد وجه نیست که بر ما لازم باشه که حتما واجب را به نیت وجوب و مندوب را به نیت مندوب بخوانیم به نیت استحباب. نه، قصد وجه به معنای وجوب و غیر وجوب لازم نیست، تمیز هم دلیلی برش نیامده که ما حتما بدانیم این واجبه یا اون واجبه. بنابراین اون چی که عقل به او حکم می کنه اون اینه که ما ذمه من به یک نمازی مشغول یقیناً و باید اون نماز را با صلات در لباس طاهر انجام بدیم. خب ما میاریم دو نماز بخونیم و قصد احتیاط هم می کنیم. اتفاقاً اینجا خیلی خود من بسیاری از موارد امر به احتیاط کردم، فقط بالحائط تل دینه وقتی اینطور میشه احتیاط میکنیم، چون که احتیاط طریق نجاته و بعد هم با احتیاط یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم از این دو صلات. قصد وجه و تمیز اگر معتبر بود، دلیل متقنی داشت، میگفتیم خیلی خوب ممکنه او در مقابل این قصد اشتغال مثلا بمانه، اما اونها چندون دلیل معتبری برشون واجب وارد نشده. حالا که وارد نشده، پس ما هستیم و همون تنجیز علم اجمالی که یکی از این لباسشون نجسه نباید در لباس نجس نماز خون و باید در لباس طاهر نماز خون، این علم اجمالی منجزه. ولی مشکلی در مقام اینه که یک روایتی وارد شده، در اون روایت امام فرمود که حسن صفوان بن یحیان انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حضرت الصلاه و خاف فوتها ولیس عنده ما کیف یسنا قال یسلی فیهما جمیعا. اینجا میگه هر دو نماز بخونه طبق همون قاعده اشتغاله، بلکن شیخ فدر مسعود فرموده بر روی انه
میکروفون فاصله داره صدا نمیگیرم، از میکروفون فاصله داره صدا پخش نمیشه.
بروی انه یترک ما و یسلی آریان، هر دو رو ول میکنه و آریان نماز بخونه تا اینکه قصد وجه و تمیز حاصل بشه. آیا میتوان به مرسل عمل کرد و بگیم به اینکه وظیفه این است که دها کنه هر دو لباس را و آریان نماز بخونه؟ املا عادتا خیر، زیر اول روایت شیخ مرسله، علاوه در مقابلش روایت صفوان قرار گرفته، بنابراین مقتضای قاعده همونطوری که سید فتوا دادن این است که دو نماز بخونه در هر دو لباس تا علم به فراغ ذمه پیدا کنه. والحمدلله صلی الله علیه و آله.